دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته با اولین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته‌ای در تهران آغاز شد. کنفرانسی دو روزه با حضور 14 وزیر خارجه، 10 معاون وزیر و نمایندگان نزدیک به 60 کشور و سازمان که با شعار انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس آغاز شد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام گشایش آن در روز شنبه گفت کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آغاز این کنفرانس پیشنهاد کرد کشورهایی که مجهز به سلاح هسته‌ای هستند از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای حکام آن کنار بروند. پیش از این نشست واشنگتن میزبان کنفرانسی بود به نام کنفرانس امنیت هسته‌ای با شرکت سران 47 کشور جهان که از انرژی هسته‌ای بهره‌مندند. کنفرانسی که بر خطر دست یافتن شبکه‌های تروریستی و القاعده به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از آن تاکید داشت، اما آمریکا ایران و کره شمالی را برای حضور در آن دعوت نکرده بود. در کنفرانس واشنگتن بار دیگر از نگرانی آمریکا و متحدانش درباره هدف برنامه هسته‌ای ایران سخن به میان آمد. با این همه روسیه و چین ضمن ابراز نگرانی‌های مشابه تردید خود را درباره مفید بودن تشدید تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران، از جمله مخالفت خود با تحریم نفت و گاز را پنهان نکردند. در حالی که تهران هدف از برنامه هسته‌ای ایران را تولید برق و بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اعلام می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی ایران کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام توصیف می‌کند، آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران سر آن دارد که به بمب اتمی مجهز شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در هفته گذشته از نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل جهان یاد کرد. همه اینها در شرایطی است که گفتگوهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، درباره متن پیشنویس قطعنامه 4 وضع تحریم‌های جدید علیه ایران ادامه دارد. نتیجه کنفرانس امنیت هسته‌ای واشنگتن چه بود؟ هدف تهران از برگزاری کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه چیست؟ این پرسش‌ها را در استودیوی رادیو فردا در واشنگتن با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و دو فعال و تحلیلگر سیاسی، محسن سازگارا و بیژن حکمت. آقای گرگین، نشست سران 47 کشور جهان در کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن چه بازتابی در رسانه‌ها داشت؟
بازتاب بسیار مفصلی داشت. اولین کنفرانسی بود که در آمریکا با چنین تعدادی از رهبران کشورها تشکیل می‌شد و نکته مهم این بود که گرچه کنفرانس به طور کلی راجع به خلع سلاح بود، ولی تکیه اصلی، نگاه اصلی به ایران بود و بر ایران بود و مسئله اتهاماتی که به ایران زده میشه در مورد اینکه ایران در راه دستیابی به سلاح اتمی هست، تهدیدهایی که متوجه ایران هست از این بابت و همچنین سیاستی که دولت جمهوری اسلامی در زمینه پیش گرفته. همزمان با تشکیل این کنفرانس دو نکته اساسی از طرف وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور ایران مطرح شد. در مقابل تهدیدهایی که هدفش تحریم بیشتر ایران بود، رئیس جمهور ایران گفت که آمریکا بدون ایران واقعا کارش پیش نمیره در منطقه، با همون ادبیات خاص آقای احمدی نژاد. به نظر من در این نکته حقیقتی نهفته است. ایران بزرگترین کشور منطقه است و حتی در مورد صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل هم میتونه نقش مهمی داشته باشه. از اون طرف خانم کلینتون همین چند روز پیش گفت که سیاست افراطی دولت اسرائیل به سود گروه های افراطی فلسطینی و احمدی نژاد خواهد بود. یعنی با ظرافت تمام نگفت ایران، گفت احمدی نژاد. این هم درش حقیقتی نهفته است. هم دولت کنونی ایران و هم دولت کنونی اسرائیل سیاستهایی در پیش گرفتن که به سود طرف مقابل تمام میشه. یعنی حرفایی که رئیس جمهوری ایران میزنه و سیاستی که در زمینه اسرائیل و مسئله صلح با فلسطینی ها در پیش گرفته سبب شده که اسرائیل بتونه در جامعه بین المللی نظر همه رو به سوی تحریم های شدید ایران جلب کنه و کسی از این بابت وقتی که دولت تهدید میکنه دولت دیگر رو به نابودی و امها نمیتونه در مقابل چنین دولتی دفاعی بکنه. از اون طرف هم سیاست دولت اسرائیل سبب شد که گروه افراطی فلسطینی که مورد حمایت ایران هستن کارشون رو بتونن انجام بدن و از طرف دیگه به نظر من رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد با گفتن چنین حرفایی که مصرف احتمالاً در داخل ایران چندان نداره به قهرمان توده‌های ساده کشورهای مسلمان عرب تبدیل میشه. به این ترتیب باستاب همه این نکاتی که من اشاره کردم هفته گذشته در طول برگزاری این کنفرانس و بعد از اون موضوع بحث هایی بود که در کشورهای مختلف در گرفته بود.
ممنون آقای گرگین. آقای سازگارا، در پی دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، روسیه با اعمال تحریم‌های فلج کننده و تحریم نفت و گاز و ایران مخالفت کرد و از تحریم‌های مشخص و حساب شده دفاع کرد. مقصود چجور تحریم هاییه؟
روسیه البته با تحریم صدور سلاح به ایران هم مخالفت کرده، برای اینکه منافعش اونجاست و به ایران اسلحه میفروشه. ضمن اینکه روس‌ها در پاره پروژه‌های کشور هم حضور دارن، طبیعی است که آقای مدودیف هم مثل خیلی رهبران کشورهای دیگه در واقع مثل همه‌شون منافع ملی خودشون رو نگاه میکنه. اینکه چی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بیاد بیرون الان معلوم نیست. نماینده چین و نماینده روسیه جفتشون گفتن که مذاکرات سازنده بوده. تا اینجای کار به نظر میرسه اونچه که مورد توافق 5 به اضافه 1 قرار گرفته، فشار و تحریم از طریق شرکت‌های بیمه است، از فشار بانکی به خصوص چیزی که خطرناک خواهد بود و فشار زیادی میتونه بیاره، تحریم بانک مرکزی ایرانی که مطرح شده موضوع بود که روسا میگفتن ما مخالفیم، نمیدونم الان پشت درهای بسته آیا با این موافقت کردند یا نه، تحریم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اتفاقا یکی شاید چیز بدی نباشه، برای اینکه سازمانی که پول از بیش از 800 شرکتی که درگیره در میاره و باش آدم سوء سابقه دار استخدام میکنه و مردم رو میکشه، این کمک بدی نیست اگر جامعه جهانی بکنه جلوی پول دروردنش رو اقل بتونن بگیرن. و تحریم دیگری تا الان مطرح نشده که در شورای امنیت مطرح بشه، ولی من اعتقاد دارم که امریکایی ها دنبال یک هدف دوم هم هستن الان و اون این است که در شورای امنیت سازمان ملل هرچه که تصویب بشه یه مقدارم کوتاه اومدن که رأی مثبت چینی ها رو هم داشته باشن. البته از ابزارهای فشارشون هم استفاده کردن، هم روی چینی ها هم روی روسا که همراهی بکنن، ولی هرچه که از این قطعنامه چهارم بیرون بیاد پوشش خوبی خواهد شد برای امریکایی‌ها که مستقل از شورای امنیت سازمان ملل با اروپایی‌ها، متحدین اروپاییشون، فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، انگلیس‌ها و کلاً اتحادیه اروپا تحریم‌های جداگانه‌ای رو هم علیه ایران اعمال بکنن، مثل تحریم بنزین که امریکایی‌ها در کنگره‌شون تصویب کردن و احتمال داره که به اجرا در بیاد و هنوزم اجرا در نیامده. فشاری که رو شرکت‌های دنیا آوردن تا پتروناس مالزی در واقع فروش بنزین متوقف کرد، یا لوک اویل روسی، برای اینکه اینا همه‌شون با امریکا کار دارن، و یا ریلاینس هند ترجیح میدن که کارشون رو با امریکا چون مهم‌تره به دردسر و خطر نندازن، یا با چراغ خاموش آروم آروم خرید نفت ایران رو کم کردن، نزدیک به 400 بشکه در روز الان از قراردادهای میان مدت و دراز مدت خرید ایران از طریق ژاپنی‌ها، چینی‌ها، هندی‌ها کم شده، به طوری که ایران ناچار شده که به اضافه 12 کشتی نفت کشی که برای فروش تک محموله رو دریا داشت برسونش الان به 20 کشتی و روزانه امیدوار ایران بتونه فروش 800 هزار بشکه تک محموله‌ای رو برسونه بالای 1.2 میلیون بشکه که خب خیلی هم دشوار میشه وقتی قرارداد بلند نداری. تحریم هایی که انصافا باید تقصیرش رو متوجه دولت احمدی نژاد و ژنرال های سپاه دونست، ماجرایی که میتونست از معاهده پاریس به راحتی حل بشه 4 سال پیش و توافق های خوبی شده بود با دنیا، رسیده به جایی که الان صحبت انواع تحریم ها هست و فشار روی ملت و کشور ایران. این کوشش های آخری هم که افسر های احمد نژاد کرد تو مصاحبه با تلویزیون کانال یک ایران، گفت که نامه به اوباما نوشته و کارت‌های دیگه‌ای رو داره بازی می‌کنه، عراق، افغانستان، فلسطین، نمی‌دونم اینها، در واشنگتن جدی گرفته نشده. تا اونجا که من شنیدم پاسخ این بوده که روی حرف رئیس جمهور ایران، از نظر من رئیس جمهور انتصابی ایران، نمیشه حساب کرد به دلیل خلف وعده‌های مکرر و به خصوص اتفاقی که در ژنو و بعدش در وین افتاد که یک قول آقای جلیلی ظرف 2 هفته عوض شد.
آقای سازگارا صحبت کردن از تحریم‌های خارج از چارچوب مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد. آقای حکمت، چین هم گفت تشدید تحریم‌ها بهترین گزینه برای حل مسئله هسته‌ای ایران نیست و در گزارش رویتر هم آمد که چین با تحریم نفت و گاز ایران مخالفه. اما درست پیش از این اعلام موضع چین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود آمریکا در تلاش برای جلب حمایت چین برای رفع تحریم‌های شدیدتر علیه ایران.
من بعید میدونم که شورای امنیت بتونه به چنین توافقی برسه که تحریم‌های شدید به خصوص در زمینه نفت و گاز و احیانا بنزین برای ایران اعمال بشه. و همینطور که آقای سازگارا گفتن، بیشتر در خارج از چارچوب شورای امنیت دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا خواهند کوشید که تحریم‌ها را تو زمینه مالی به ویژه و تحریم سپاه پاسداران جلو ببرند. اما پرسش این خواهد بود که تا چه اندازه اصولاً چنین تحریم‌هایی میتونه اثرگذار باشه در سیاست هسته‌ای ایران و تا چه اندازه میتونه آقای خامنه‌ای و دولت احمدی نژاد رو که در حقیقت برگزیده ایشون هستش به مصالحه‌ای در این زمینه وادار بکنه. تجربه جهانی نشون میده که این نوع تحریم‌ها تاکنون در کشورهایی که دست کم یا ساختار سرمایه‌داری گسترده نداشتند و یا اینکه درآمد نفتی زیادی نداشتند اثرگذار نبوده. در شرایط کوبا میدونیم که الان بیش از 30 سال در تحریم اقتصادی هستش و نتونسته کوچکترین تأثیری در سیاست‌های جمهوری کوبا بگذاره. ما تحریم عراق رو شاهد هستیم که تنها زمانی تونستن کار انجام بدن که اول اون رو از درآمدهای نفتیش محروم کردن، کاری که به نظر من در شرایط کنونی برای ایران غیر ممکنه، هم با توجه به شرایط بین‌المللی و نیاز بازارهای اروپایی و آمریکایی به نفت و هم از نقطه نظر روابطی که ایران در مجموع با سایر کشورهای جهان داره. بنابراین این نوع تحریم‌های اقتصادی که بخواد فشاری رو روی سرمایه‌داری ایران بیاره، کاری که مثلا در افریقای جنوبی شد، چون دقیقاً ساختار اقتصادی سرمایه‌داری پیشرفته داشتش، یک سرمایه‌داری قانونی وجود داشت که فرا بود غیر از آپارتاید در میان خودی‌ها، تونست اثرگذار باشه. ولی از اونجایی که در ایران دقیقاً بین خودی‌ها هم هیچ نوع رابطه قانونی و جدی سازمان یافته‌ای وجود نداره و به افراد ارتباط داره، این نوع تحریم‌ها به هیچ وجه نمیتونه اثرگذار باشه و با پول نفتی که اینا در میارن و با پخشش دوباره در میان خودشون و در میان سرمایه‌های خودشون و در میان مردم میتونن تخفیف بدن اثرات این نوع تحریم‌ها رو و به هیچ وجه در کوتاه مدت به نظر من یا حتی در میان مدت نمیشه دید که اینها در مقابل این تحریم‌ها به مصالحه وادار بشن.
آقای حکمت، پس بذارین نظر آقای گرگین و آقای سازگارا هم در این مورد بپرسم. آقای گرگین، نظر شما در مورد صحبتی که آقای حکمت کردن چیه؟
من کاملا موافقم با نظر آقای حکمت. این تحریم ها در شرایط کنونی با در نظر گرفتن وضع منطقه نمیتونه اثر قطعی داشته باشه بر تصمیم گیری دولت ایران. یک نکته که برمیگرده به سال اولی که شما از من کردید و بعد اشاره کنم این هست که در این کنفرانس خلع سلاح که در واشنگتن برگزار شد، در بحث هایی که شد و در قطعنامه کنفرانس، دو کشور ایران و کره شمالی هدف قرار گرفتند به این معنا که اینها کشورهایی هستند که اگرچه عبارت شورشی یا چنین چیزهایی در موردشون به کار نرفت، ولی در چارچوب خلع سلاح جهانی گفته شد که این دو کشور تنها کشورهایی هستند که آمریکا اونها رو قبول نداره، اگر که تخطی کنند احتمالاً ممکنه هدف حمله قرار بگیرن. این نکته بود که سبب شد که آقای احمدی نژاد اون سخنان رو ابراز کنه و همین بود که ناگهان در ایران، همطور که آقای سازگار اشاره کردن، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ناگهان انعطاف بیشتری نشون بدن. من موافقم به حرف آقایون که واقعا این چون دولت ایران همچنان من معتقدم که دیپلماسی معینی در مورد مسائل اساسی مربوط به ایران، مسائل بین المللی نداره، بر اساس روز که چه کسی چه حرفی میزنه عکس العمل نشون میدن. و فراموش نکنیم که چند روز پیشش آقای احمدی نژاد با بدترین عبارات راجع به اوباما صحبت کرده بود. بنابراین من بازم موافقم که دولت آمریکا و دولت‌های بزرگ جهان عادت کردند که این نشانه ها را از ایران دریافت کنند و متاسفانه بهش ترتیب اثر ندن، و این نکته است که کشور رو به سوی فاجعه احتمالاً سوق خواهد داد، گرچه تحریم ها حتی سازگار نباشه. ولی تصور میکنم که صبر کشورهای بزرگ که به دنبال منافع خودشون به هر حال هستن و آنچه که در ایران میگذره را دیگه تحملش نمیکنن، نه از نظر داخلی یا مسئله حقوق بشر، نقش که ایران در صحنه بین المللی داره بازی میکنه و صحبت از یک قدرت منطقه‌ای هست با چنین سیاستهایی، بیش از پیش تحمل نخواهند کرد.
آقای سازگارا، نظر شما چیه در این باره؟
من اصولا به این پروژه هسته ای ایران خوشبین نیستم. به نظر من پروژه بی سرانجام و بی خودیه که دودش به چشم مردم ایران میره. یه ابزاری هم هست که حکومت ایران فکر میکنه باهاش بازی میکنه و بده بسون میکنه باهاش. لذا تحریم هایی هم که به دنبال این پروژه بی سرانجام تحمیل میشه انصافا بهایی است که ملت میپردازه برای تصمیمات غلط و بی سرانجام و گاهی بلند پروازانه پاره ژنرال های سپاه و شخص آقای خامنه‌ای. ولی این که آیا تأثیری میگذاره در تصمیم آقایون یا نه، طبیعیه که تحریم ها تجربهش نشون داده هیچ رژیمی رو ساقط نمی کنه ولی فرسوده شون میکنه. به نظر من مضرتر و مؤثرتر از حتی تحریم بنزین که الان امریکایی ها مطرح کردند یا تحریم های بانکی یا بیمه‌ای، الان تحریمی است که کمپانی های دنیا دارن ایران رو میکنن. دلم شد که شرکت دایملر از ایران میره. دایملر دو تا کمپانی بزرگ ما ایران خودرو و خاور محصولات بنز رو میسازن با هزاران کارگر. شرکت ایدم تبریز رو هم که سالهاست 40 سال بیشتر موتور توش میسازن، موتورهای دیزلی، 30% سهامش رو دایملر گفته واگذار میکنم. یا رویال داچل گفت میرم، یا اینگرسول رند گفت میرم، و همینجوری این موج شروع شده. بعد از زیمنس که دولت آنگلا مرکل داره فشار میاره به همه شرکت های آلمانی که قراردادشون با ایران لغو کنن. میدونید آلمان بزرگترین صادرکننده به ایران، بزرگترین واردات ما از کشور آلمانه، در حالی که ما 1/700 صادرات آلمان هستیم. بنابراین برای اقتصاد آلمان چیزی نیست جایگزینش، مخصوصی که دولت گفته به شرکت ها که جایگزین میشن، ولی برای اقتصاد ایران بسیار بسیار گرون تموم خواهد شد، بخصوص کارخانجات کشور که بسیارشون با شرکت آلمانی کار میکنن. چیزی هم نیست که به این سادگی جاشون با چینی ها پر بشه. تمام خطای تولیدی که برای موتورهای بنز یا کامیون های بنز یا اتوبوس ها یا مینی بوس هاش در ایران به وجود اومده جایگزین کنه. مراد من این است که این تحریم ها تأثیر خواهد گذاشت رو زندگی مردم، و فکر هم میکنم به قول یه دبیر ریاضی ما داشتیم میگفت ادعا ضرب در هر چیزی عدد ثابته. وقتی یه چیزی رو کسی زیاد ادعا کنه بدونید از اون کمتر داره. من فکر کنم هارت و پورتایی هم که آقای احمدی نژاد و دولت چوینا میکنن بیشتر نشونه این نیست که ترسیدن. کمان که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتش که ما حاضریم 1000 کیلو اورانیوم 3.5% بدیم، جاش 100 کیلو اورانیوم 20% بگیریم، چیزی که قبلش میگفتن نه، میگفتن بیشتر از 300 کیلو نمیدیم. و دعوا الان فکر میکنم بین 1200 کیلو و 1200 کیلو که دنیا میگه و 1000 کیلو که ایران میگه، سر این 200 کیلو هم گذاشتن چونه بزنن سر میز مذاکره. اتفاقا برعکس جا میزنن، کما که جا زدن الان، ولی دیر دارن این کار رو میکنن، یعنی وقتی که هیچ کس بهش قولشون دیگه اعتمادی نداره.
آقای سازگارا میگن که تحریم ها حکومت ها رو ساقط نمی کنه ولی فرسوده می کنه. نظر شما در این باره؟
در مورد فرسایش تردید نیست، این فرسایش روند دراز مدت هستش و در مورد بعضی از کشورها صدق می کنه، در مورد بعضی صدق نمی کنه. یعنی فرسودگی حکومت عراق به جایی نرسید که احتیاجی به حمله نظامی به اون کشور نباشه، یا فرسودگی دولت کوبا به جایی نرسید که دست دوستی به سوی امریکا و نوعی تفاهم با جامعه بین‌المللی قدم برداره. در مورد ایران هم همین طور خواهد بود. شرایطی که الان در ایران به وجود آمده طوری هستش که این دولت حاضر هر نوع فشاری رو به مردم تحمیل بکنه برای اینکه این موقعیت خودش رو در مقابل دولت امریکا حفظ بکنه، یعنی شرایط نه جنگ و نه صلح و این دشمنی که لازم داره برای اینکه بتونه یک سری مسائل داخلی خودشو و مسائل منطقی خودشو در پوششون حل بکنه، بتونه ازش نگهداری بکنه. و به نظر من این یک تصمیم نیستش که فقط با مسئله اتمی در ایران ارتباط داشته باشه، برای اینکه مسئله اتمی برای اینکه اینها واقعا به چنین قدرت دست پیدا بکنن، برای اینکه بتونن یک بمب هسته‌ای بسازن، هنوز با راه درازی در پیش داره. ولی حتی برای رسیدن به توانایی تولید اورانیوم غنی شده و تبدیل آن به سلاح هسته‌ای هنوز راه طولانی در پیش هستش و دولت امریکا و اروپا هنوز وقت زیادی دارن برای اینکه از نظر سیاسی دولت ایران رو تحت فشار بگذارن، انزوای سیاسیش رو تشدید بکنن. پیشنهادهای زیادی از سوی مخالفین و دموکرات‌های ایرانی به دولت‌های خارجی شده که از نظر سیاسی اینا رو زیر فشار بگذارید، قدغن بکنید آمدن نمایندگان اینها رو به خارج و با اینها وارد آنچنان تعاملی نشید که به اینها یک پاشون در جامعه بین‌المللی باشه و یک پاشون در حقیقت در موازه ضد جامعه بین‌المللی و ضد تعامل با جامعه بین‌المللی باشه. الان زمان فرا رسیده که درست مثل دوران بعد از ترور میکونوس میشه دولت ایران رو و حاکمیت ایران رو به رهبری آقای خامنه‌ای، اینو تأکید میکنم که مهمترین مانع پیوستن ایران به جامعه جهانی و مهمترین مانع استقرار دموکراسی و تعامل حتی بین خودی ها در درون کشور آقای خامنه‌ای و شخص ایشون هستن که طبیعتاً پایگاه های معینی در سپاه، در دولت، در دیوانیان برخوردار هستند و در میان روحانیان. بنابراین فرسایش آری ولی نه در کوتاه مدت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
هدف تهران از کنفرانس خل سلاح چیه و تا پایان روز یکشنبه روز دوم این کنفرانس چه نتایجی میتونه این همایش در بر داشته باشه؟
مقامات دولت ایران گفتن که این کنفرانس در واقع در جهت این نیست که کنفرانس واشنگتن رو بی اثر کنه یا در مقابل اون تشکیل بشه، ولی طبیعتاً چنین چیزی هست. یعنی کسانی که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد که بیشتر رهبران کشورها، رهبران درجه کشورها نخواهند بود، طبیعتاً مسئله این که منطقه خاورمیانه باید یک منطقه خالی از سلاح‌های اتمی باشه روش تاکید خواهند کرد به گمان من، و این نکته است که منطقی است. یعنی تنها سیاست‌های غلط دولت ایران هست که چنین موضوعی در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار نمی‌گیره. سیاست‌های کنونی دولت ایران به ضرر این مسئله تمام میشه، ولی تصور می‌کنم این کنفرانس برای این نکته تاکید خواهد کرد و دولت جمهوری اسلامی خوشحال خواهد شد از این کنفرانس، ولی چه نتیجه خواهد داشت در سطح بین‌المللی به گمان من جز تیتر و غیره نتیجه نخواهد داشت.
بله، به نظر من هر کسی صحبت خل سلاح هسته‌ای در دنیا بکنه، بخصوص منطقه خاورمیانه، کار خوبی است. منتها حکومت ایران از اون کارهای تبلیغاتی است که خب می‌دونید تأثیر اجرایی در هیچ کجای دنیا نخواهد داشت که ایران بخواد، اونم با وضعیت که خودش الان داره، بخواد مثلا خل سلاح هسته‌ای بکنه. بیشتر پروپاگاندای داخلی خواهد بود.
آقای حکمت، نظر شما در این باره؟
من فکر می‌کنم ایده‌ای که آقای گورگین روش انگشت گذاشتن، خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای، میتونه مهمترین تم این کنفرانس باشه و دقیقاً بیشتر در تقابل با اسرائیل و مسئله اسرائیل خواهد بودش برای خلع سلاح این دولت و اینی که در سطح بین‌المللی بالاخره نمیشه ما دو اندازه و دو پیمانه داشته باشیم و باید طوری بشه و جهان در جهتی حرکت بکنه که برای همه کشورها شرایط مساعد، شرایط مساوی و عادلانه در مورد هر کدومشون اعمال بشه. حالا البته ایران شرایط اسرائیل رو نداره، ولی در مورد اسرائیل مسلما جهان یک مقداری استثنایی رفتار کرده و فکر میکنم کنفرانس تهران به این مسئله اشاره خواهد شد و در این زمینه بیشتر موضع‌گیری ها در این زمینه خواهد.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای محسن سازگارا و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.